ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز پنج شنبه 11 آبان ماه سال 1396 دوم ماه نوامبر سال 2017 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با سلام، در ادامه واکنش‌های جامعه بین‌الملل به رخداد تروریستی اخیر در نیویورک، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و دبیرکل اتحادیه عرب روز چهارشنبه این اقدام را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اقدام تروریستی و مرگبار روز سه‌شنبه در شهر نیویورک آمریکا را محکوم کرد، اما در این حال ریشه آن را در سیاست‌های آمریکا و متحدانش دانست. روز چهارشنبه احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب نیز در واکنش به حادثه نیویورک با دولت آمریکا و بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرد. به گفته آقای ابوالقیت، این گونه حوادث مسئولیت بیشتری برای جامعه بین الملل ایجاد می کند تا در نبرد با تروریسم همکاری بیشتری داشته باشند. در ادامه واکنش‌ها به رخداد مرگبار سه‌شنبه در شهر نیویورک، رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که به برنامه اعطای گرین کارت آمریکا از طریق قرعه‌کشی پایان می‌دهد. شهروند ازبک متهم به حمله روز سه‌شنبه از طریق همین برنامه در سال 2010 گرین کارت آمریکا را دریافت کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ ضمن تأکید بر اینکه فرایند خاتمه دادن به برنامه قرعه کشی گرین کارت را شروع می کند، همچنین افزود هر چه زودتر خود را از شر این برنامه لاتاری خلاص می کنیم. سیف الله حبیب اللهویچ صاحبوف، شهروند ازبکستان، بعد از ظهر سه‌شنبه در محله منهتن نیویورک سوار بر یک خودرو وانت با ورود به خط ویژه دوچرخه سواران و حرکت در مسیر مخالف دست کم 8 نفر را کشت. بیش از 10 نفر نیز در این رخداد مجروح شدند. به گفته پلیس نیویورک، صاحبوف به نام گروه حکومت اسلامی یا داعش دست به این اقدام زده است. به گفته یک نماینده مجلس ایران، شورای عالی امنیت ملی با صدور مصوبه‌ای از سازمان صدا و سیما خواسته است که اخبار مربوط به معترضان علیه مؤسسات سپرده‌گذاری مالی را پخش نکند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی وقفچی نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه تأکید کرد صدا و سیما در روزهای اخیر دو بار از پخش مصاحبه‌های وی درباره اعتراضات مال باختگان خودداری کرده و هنگامی که او موضوع را پیگیری کرده به او گفتند که شورای عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای این اجازه را به صدا و سیما داده که مانع از پخش صدای سپرده‌گذاران شود. طی ماه‌های گذشته شماری از سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری کاسپیان، آرمان و پدیده به بلوکه شدن سپرده‌های خود در این مؤسسات اعتراض کرده و بارها تجمعاتی اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی سامان دادند. بر اثر تازه‌ترین حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به منطقه‌ای در شمال یمن، دست کم 26 نفر در یک هتل و بازار مجاور آن کشته شدند. به گزارش رویترز، این حمله هوایی در منطقه سحر واقع در استان سعده یمن صورت گرفته که در نزدیکی مرز عربستان قرار دارد. ائتلاف به رهبری عربستان تا کنون هزاران حمله هوایی علیه شورشیان حوثی انجام داده که کنترل بیشتر مناطق یمن را در دست دارند. شورشیان حوثی یمن در آغاز سال 2015 کاخ ریاست جمهوری آن کشور را در صنعا تصرف کردند. عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور ابتدا به عدن و سپس به عربستان رفت. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از حوثی‌ها حمایت می‌کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم شاهین بشیری شنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو هم بخونید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در این مجله درباره این موضوع بیشتر خواهیم گفت. ابتدا از نیویورک و حمله در آن شهر خواهیم گفت که 8 کشته بر جا گذاشته است. نگاهی داریم به روند کند همکاری‌های هسته‌ای ایران با جامعه بین‌المللی در گفتگو با یک تحلیلگر این حوزه. به تهران می‌رویم که روز چهارشنبه میزبان رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان بوده. همچنین از نارضایتی رئیس فراکسیون امید مجلس خواهیم گفت که میگوید برخی با نام این فراکسیون وارد مجلس شده و حال در مقابل این فراکسیون قرار گرفتند. به موضوعات بیشتری هم در این مجله میپردازیم. اگر تا یک بامداد در ایران همراه ما بمانید، در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در ادامه واکنش ها به حادثه مرگبار اخیر در شهر نیویورک، رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه 10 آبان اعلام کرد که برنامه اعطای گرین کارت آمریکا از راه قرعه کشی پایان می‌دهد. شهروند ازبک متهم به اقدام تروریستی روز سه‌شنبه از طریق همین برنامه در سال 2010 گرین کارت آمریکا را دریافت کرده بود. این حمله که روز سه‌شنبه رخ داد 8 کشته و بیش از 10 مجروح بر جای گذاشت و با یک خودروی وانت انجام شد. حمله به آبران در چند شهر اروپا تا کنون به کشته شدن ده‌ها تن و جراحت افراد بسیاری منجر شده، اما حمله در محله منهتن نیویورک نخستین حمله با خودرو در آمریکا محسوب می‌شود. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیتی در کالیفرنیا، ابتدا ارزیابی او را از این گونه حملات با خودرو و به صورت انفرادی پرسیده است. آرش آرامش:
این اولین بار است که در آمریکا، یعنی در شهر نیویورک، بعد از 11 سپتامبر یک همچین حمله تروریستی انجام میشه و جان افراد گرفته میشه. در نظر داشته باشیم که چند حمله قبلی هم بوده یا چند نقشه حمله دیگه هم بوده، ولی اونها یا خونسا شدن یا به قتل کسی نینجامیدن. این که ما باید با یک واقعیتی کنار بیایم، در دنیای آزاد، چه در اروپای غرب و اروپای مرکزی و در ایالات متحده و کانادا و بسیاری از کشورهای آزاد دیگه، یک ویژگی خوبی داره، یک بدی داره. خوبیش اینه که خب دنیا آزاده، کشورها مهاجرین رو میپذیرن، افراد با رنگ‌ها و مذاهب و اشکال مختلف با همدیگه زندگی میکنن، ولی از اون طرف هم همین باعث میشه که دشمنان آزادی و دشمنان این کشورها بتوانند از طریق این چند رنگ بودن و از طریق این چند مذهبی بودن و از همین آزادی ها سوء استفاده کنند و با رخنه در این جوامع از او سوء استفاده کنند و به یک همچین حمله دست بزنند. نکته اول. نکته دوم، بارها و بارها به ما ثابت شده که اگر کسی که رادیکالایز شده و تندرو شده و اگر بخواهد دست یک اقدام تروریستی بزند بدون این ارزشی برای جان خودش قائل باشه، خیلی راحت میتونه یک ماشین برداره، یک کامیون یا یک اتوبوس برداره و اون رو بکوبه به مردم. در مورد این قضیه هیچ کاری نمیشه کرد. شما نمیتونید بیاین تمامی اهداف نرم رو، ما با اینا توی کار میگیم هدف نرم داریم و هدف سخت. هدف سخت اهدافی مثل مراکز نظامی، مراکز امنیتی، مراکزی هستن که بالاخره دورورشون حفاظتی هست، سرباز و نیروی امنیتی و دوربین و غیرزالک هست. غیر ممکنه که هیچ کشوری بتونه تمام این اهداف نرم رو کاملا امن بکند.
پلیس نیویورک گفته که متهم یا مظنون این حمله یک فردی است که 29 ساله است و از ازبکستان در حدود 7 سال پیش وارد آمریکا شده. و سوالی که دارم اینه که به نظر شما جوانان کشورهای آسیای میانه تا چه اندازه اصولا جذب و جلب ایده های اسلام افراطی شدند یا قابلیت رو دارند که جذب بشن؟
بسیار زیاد متاسفانه. الان ما این روند رو تقریبا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دیدیم که اسلام سیاسی و اسلام پندرو در آسیای میانه نقش بزرگی بازی کرده. جنگ های داخلی تاجیکستان یادمون نره بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در ازبکستان همینطور، در قزاقستان و در حتی جمهوری ترکمنستان و قرقیزستان، اونجا هم گروه های رادیکاله و اسلامگرا هستند. به تعداد افرادی هم که الان در سوریه یا عراق برای داعش میگن نگاه بکنید، ببینید که یک جمعیت کثیری از شهروندان کشورهای آسیای میانه مثل ازبکستان، مثل تاجیکستان اونجا هستند و به کمک نیروهای عرب و غیر عرب دیگه داعش آمدن. به اضافه این که در منطقه قفقاز و در منطقه به قول معروف کاکسس که داغستان حساب میشه و ائتلاف چچن، جمهوری چچن با دولت مرکزی روسیه سالهای سال از هنوز این آتش برافروخته است، اونجا هم شده بستری بسیار مناسب برای تولید نیروهای وهابی جهادی.
تحلیل آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیتی در کالیفرنیا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی. اما در آمریکا میمونیم، جایی که به دنبال تکذیب خبر مربوط به پیشنهاد ملاقات دونالد ترامپ و حسن روحانی از جانب کاخ سفید، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ایده دیدار مقام‌های ارشد ایران و آمریکا توسط رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور ارائه شده بود. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنوید.
هفته گذشته وزارت خارجه ایران اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به هنگام اقامت در نیویورک پیشنهاد ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را رد کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه هفته گذشته مدعی شده بود که چنین تمایلی از سوی طرف آمریکایی مطرح شده ولی مورد تایید آقای روحانی قرار نگرفته. بر پی انتشار این خبر، سارا هاکبی سندرز سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گذشته با فرستادن ایمیل کوتاهی به شبکه خبری NBC این گزارش را نادرست خواند. اکنون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که فکر ملاقات و گفتگوی مقام‌های ارشد دو دولت ایران و آمریکا توسط رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور عنوان شده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روشن نکرد که منظور از مقام‌های ارشد دو دولت چه مقام‌هایی هستند. خانم هدر نوئرت سخنگوی آقای تیلرسون در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان رسانه‌ها مبنی بر انتشار ایده ملاقات مقام‌های رسمی ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تایید کرد که چنین فکری از جانب آقای تیلرسون ارائه شد، ولی مقام‌های دولتی ایران آن را رد کردند و این پایان ماجرا بود. گزارشگر که با این پاسخ قانع نشده بود، خواستار توضیح بیشتر شد، با این اشاره که خود آقای تیلرسون بالاترین مقام در دولت دونالد ترامپ به شمار می رود که با همتای ایرانی خود دیدار کرده بود. او از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسید: آیا شما به ملاقات‌های دیگری غیر از این اشاره می‌کنید؟ این سخنگو توضیح می‌دهد که ملاقات آقای تیلرسون با آقای ظریف در چارچوب امضا کنندگان توافق برجام صورت گرفت که طولانی هم بود. با این حال خانم نوئر توضیحات دیگری در مورد اینکه آیا منظور وزیر خارجه آمریکا مقامی بالاتر از محمد جواد ظریف بوده نداده و نسبت به این امر اظهار بی‌اطلاعی کرده است. او به این نکته اشاره کرده که مسئولان ایرانی پیشنهاد دیدار مقام‌های رسمی دو کشور را رد کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هر پرسشی درباره موضوع ملاقات رؤسای جمهوری دو کشور را به کاخ سفید ارجاع داده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. 13 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته و همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
آقای روحانی، اون احمدی نژاد با توجه به اینکه 26 میلیون رأی شما رو اونم به صورت واقعی پشت سر خودش نداشت و دست نشانده رهبر بود، جلوی رهبر تمام گرد وایساد و به خیلی حرفاش نمیگفت. حالا شما با این همه رأی واقعی که پشت سرتون دارین چطوری اجازه میدین به سلشگر باقری بیاد اظهار نظر کنه؟ اگر تحریما برگره برجام به هم میخوره. من نمیدونم شما حتی جلوی باقری هم چند میاری؟ بگو آقا به شما ربطی نداره، طبق قانون اساسی ارتش جماعت نباید اصلا تو سیاست دخالت کنه.
آقای خامنه‌ای، شما که اجازه دادید که تا 2000 کیلومتر برد موشک باشد، بفرمایید راجع به این بازنشستگانی که 4-5 روز تحصن کردن در باره اینا چی میگویید؟
آقای جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، یه هفته پیش نفس چش میخواستید، حوار میزدید، ما همه جا میتونیم دخالت بکنیم، نفوذ بکنیم، برد موشکامونم بلند میکنیم، به شخص مربوط نیست. حالا دو هزارت افتاده که پشت سرتون یه تحریم از کمرشکن برای شما.
آقای خامنه‌ای، فقر و بدبختی همه ایران رو فرا گرفته و چون اقتصاد ورشکسته ما اجازه اشتغال نمیده، فحشا و دراگ و آدمکشی افزایش پیدا کرده.
دلیل دشمنی شیوخ با روز کوروش و نوروز اینه که تو این مراسم ملا جایی نداره. مشکل همینجاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آیتر یا همون راکتور گرما هسته‌ای آزمایشی بین المللی یک پروژه تحقیقاتی بین المللی در زمینه انرژی هسته‌ای که مرکز آن فرانسه است. از زمان به اجرا درآمدن برجام، مقام‌های ایرانی وعده پیوستن به این پروژه را دادند، اما حال نشریه ساینس به نقل از مقام‌های ایرانی و اروپایی می‌نویسه که عضویت ایران در این پروژه با مخالفت یکی از اعضای آن، یعنی آمریکا، روبرو شده. درباره همکاری های هسته ایران و اهمیت عضویت در آیتر گفتگوی داشتیم با مارک فیتزپاتریک، مدیر اجرایی انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن.
One of the main purposes of the Iran nuclear deal struck in 2015
یکی از اهداف اصلی توافق اتمی که در سال 2015 به دست آمد، از نقطه نظر ایران این بود که برنامه هسته‌ایش را عادی کند و آن را در دید جهان مشروع کند و بتواند به صورت عادی در عرصه تجارت و همکاری هسته‌ای فعالیت داشته باشد. سابقه طولانی ایران در فریبکاری و نقض پادمان‌های آژانس ایران را از خط اصلی منحرف کرده بود و ایران در سالهای اخیر تلاش کرده بود که این جایگاه خود را بهبود بخشد. در نتیجه تلاش ایران برای پیوستن به کنسرسیوم آیتر یک جنبه نمادین هم دارد. برجام مشخصا اشاره دارد که بقیه کشورها با ایران در زمینه فناوری هسته‌ای همکاری می‌کنند و نپذیرفتن درخواست عضویت در آیتر برخلاف چنین بندی است.
فکر میکنید اون وقت چطور ایران تا الان در این زمینه اعتراض نکرده، یا اینکه حتی این رو یکی از موارد نقض تعهد طرف مقابل مطرح نکرده؟
ایران has been claiming violation of other terms of the deal.
ایران درباره نقض تعهد در برخی دیگر از زمینه‌های این توافق ادعاهایی را مطرح کرده است، از جمله مثلا اقدامات آمریکا در زمینه ترغیب نکردن به تجارت با ایران. مقام‌های آمریکایی، از جمله خیلی از مقام‌های ارشد، متأسفانه در راستای محروم کردن ایران از برخی مزایای برجام قدم برداشتند. در نتیجه کمبودی در ایران برای ادعای نقض تعهد از سوی آمریکا وجود ندارد. حتی ادعاهای آنها بزرگنمایی شده است. این موضوع خاص در زمینه همکاری هسته‌ای به نظرم هنوز آنچنان مد نظر مقام‌های ایران قرار نگرفته که آن را تبدیل به موضوعی سیاسی کنند و این شاید برای افراد فنی در ایران مسئله خوبی باشد. آنها احتمالاً می‌خواهند بدون جلب کردن توجه سیاسی این مسئله برطرف شود و شاید فکر می‌کنند که می‌توانند پیش از سیاسی شدن به عضویت آیتر درآیند.
آقای فیتزپاتریک، درسته که آژانس بر برنامه ایران نظارت داره، اما از جنبه شفاف سازی به نظرتون آیا باز شدن راه این همکاری‌ها و ورود سازمان‌ها و گروه‌های مختلف، خصوصا در زمینه فناوری و همچنین امنیت هسته‌ای و عادی شدن اون، به شفاف سازی بیشتر از برنامه ایران کمک نمی‌کنه؟
Yeah, I think you put your finger on an important point that transparency is a goal.
به نظرم به نکته مهمی اشاره کردید. شفاف سازی هدف جامعه بین الملل در زمینه برنامه هسته‌ای ایران است و همکاری در زمینه امنیت هسته‌ای و سایر همکاری‌ها که ارتباطی با فناوری‌های نظامی شدن برنامه هسته‌ای ندارند به ترغیب شفاف سازی کمک می‌کند. البته یک روی دیگر سکه همین است که برای سال‌ها و تحت تحریم‌هایی که بر ایران به خاطر نقض پادمان‌ها اعمال شده بود، کشورهای پیشرفته برای بستن راه دستیابی دانشجویان ایرانی به تخصص‌های هسته‌ای تلاش کردند. دلیلشان هم این بود که هر علمی در این زمینه میتواند استفاده‌ای در تولید سلاح داشته باشد و به نوعی یک استفاده غیر مستقیم باشد. چون یاد گرفتن درباره انرژی هسته‌ای الزاماً به تولید سلاح کمک نمی‌کند. اما هرچه دانش در زمینه فیزیک پلاسما و فناوری‌های پیشرفته از طریق آیتر به دست بیاید، ممکن است به علم و تخصصی کمک کند که آن وقت در یک سناریوی احتمالی به تولید سلاح منجر شود.
نظر مارک فیتزپاتریک، مدیر اجرایی انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن را می‌شنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روزی که پشت سر گذاشتیم، رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان برای شرکت در اجلاس سه جانبه اقتصادی تجاری سه کشور وارد تهران شدند و گفتگوهایی با مقام‌های ارشد ایران از جمله رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی داشتند. گزارشی بشنوید در این باره در از همکارم جمشید زند.
با ورود ولادیمیر پوتین و الهام علیف، رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان به تهران، نشست سه‌جانبه رؤسای جمهور سه کشور بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شد. نخستین دور از این مذاکرات سه‌جانبه سال گذشته در باکو برگزار شد و ادامه گفتگو بر سر اجرای طرح کریدور جنوب به شمال از مهمترین مسائل مورد بحث در نشست روز چهارشنبه گزارش شده است. اما آنچه به این دیدار سه‌جانبه اهمیت خاصی می‌دهد، دیدارهای حاشیه‌ای ولادیمیر پوتین و هیئت همراه او با آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی و دیگر مقامات ارشد ایران است. رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر چهارشنبه پس از ورود به تهران با حسن روحانی و سپس با آیت الله خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرد. پوتین که در رأس هیئتی بلندپایه از وزرای کابینه، مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی و فرماندهان ارتش وارد تهران شده، در صدد تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و استراتژیک تهران مسکو است. آنچنان که الکسی مالاشنکو، تحلیلگر ارشد در مؤسسه تحقیقاتی گفتگوی تمدن‌ها در مسکو می‌گوید، نزدیکی سیاسی ایران و روسیه با شدت یافتن بحران سیاسی سوریه بیشتر شد.
Iran several years ago became a partner and political and economic partner.
ایران چند سال پیش به یکی از شرکای تجاری و سیاسی روسیه تبدیل شد. در زمینه سیاسی، سوریه مهمترین نقطه اشتراک دو طرف بوده. در زمینه اقتصادی هم همکاری‌های مانند برنامه هسته‌ای ایران وجود داشت که موفق بود و روسیه در نظر داره این نوع همکاری‌ها را گسترش بده. فراتر از اون، همکاری نظامی و فنی دو کشوره که میشه به فروش سیستم دفاع ضد موشکی به ایران اشاره کرد.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه گفت ایران همسایه، شریک و کشور دوست روسیه است و در شرایط کنونی که کشورهای ما تحت فشار بدخواهان از جمله آمریکا هستند که سیاست فشار را در پیش گرفته، حفظ روابط و همکاری بین روسیه و ایران در تمامی زمینه‌ها بسیار مهم است. تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل منطقه، بر این باور است که ایران هم تلاش می‌کند برای مقابله با فشارهای آمریکا به کشورهای همسایه نزدیک‌تر شود.
آذربایجان رابطه خوبی با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا داره. روسیه در حال حاضر خودش در مورد تحریم نمیتونه حرفی بزنه، چرا که محکوم تحریمه، اما تو گذشته میتونه از کارت ایران استفاده کنه برای نوعی امتیازخواهی از ایالات متحده آمریکا. بنابراین در این نشست عمدتاً در کنار مسائل اقتصادی مسائل سیاسی و استراتژیک ایران من منطقه مورد گفتگو خواهد شد. ایران نمیخواد در تک افتادگی بمونه. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که ایران تلاش میکنه که در برابر تهدیدهای امریکا کشورهای منطقه به ویژه همسایگان خودش رو همرأی با ایران بکنه و بتونه اگر که تقابلی محتمل باشه حداقل از جانب همسایگانش خیالش راحت باشه که اینها با نوعی در حقیقت تن به همکاری با ایالات متحده نخواهند داد.
از سوی دیگر الکسی مالاشنکو تحلیلگر ارشد مؤسسه گفتگوی تمدن‌ها معتقد است گرچه نزدیکی مسکو به تهران یکی از اهداف استراتژیک روسیه است ولی برای ایران این نزدیکی مقطعی و تاکتیکی است.
برای روسیه این یک هدف استراتژیکه و شکی در اون نیست. اما برای ایران مسئله متفاوته. ایران میخواد به کشورهای غربی، البته نه آمریکا، بلکه کشورهای اروپایی نزدیکتر بشه و از این نقطه نظر فکر میکنم برای ایران نزدیکی با روسیه سیاست تاکتیکی اون کشوره.
یکی دیگر از مهمترین مسائلی که تهران و مسکو را به یکدیگر نزدیک کرده، تحریم هر دو کشور از طرف آمریکا و توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک است که ادامه آن با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر آمریکا با مشکل روبرو شده است. مسکو میگوید ایران به مفاد برجام پایبند است و این روند باید ادامه یابد، در حالی که آمریکا ایران را به نقض روح برجام از طریق ادامه برنامه موشکیش دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و ایجاد بی‌ثباتی متهم می‌کند. الکسی مالاشنکو با اشاره به اینکه حفظ برجام محتمل و امکان پذیر است تاکید می‌کند که ایران به دنبال دستیابی به بمب اتم نیست و جرأت حمله به اسرائیل را هم ندارد.
من فکر نمی‌کنم که رئیس جمهور ایران بر این باور باشه که تولید سلاح هسته‌ای امکان پذیره. هرگز. همش تبلیغاتیه و به این دلیل فکر می‌کنم دونالد ترامپ در آمریکا به خطر برنامه هسته‌ای ایران بیش از حد پروبال داده و معتقد نیستم که ایران جرأت استفاده از چنین سلاحی را علیه اسرائیل داشته باشه.
از دیگر مسائلی که در گفتگوهای دو جانبه ولادیمیر پوتین با مقامات ارشد ایران مطرح شد، پایان دادن به جنگ داخلی سوریه، همکاری منطقه‌ای دو کشور، اجرای پروژه‌های مشترک نفت و گاز، گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور و مبارزه با تروریسم است.
گزارش همکارم جمشید زند رو می‌شنیدید. در اینجا فرصتی است تا نگاهی بیاندازیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. شورای عالی امنیت ملی طی دستوری به صدا و سیما خواستار عدم پخش اعتراض سپرده گذاران شد. رئیس جمهوری آمریکا در پی رخداد نیویورک اعلام کرد به قرعه کشی گرین کارت پایان می‌دهد. در ادامه واکنش‌های جامعه بین المللی به رخداد مرگبار اخیر در نیویورک، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و دبیر کل اتحادیه عرب روز چهارشنبه این اقدام را محکوم کردند. قیمت هر بشکه نفت خام به بالاترین میزان خود از سال 2015 میلادی تا کنون رسید. بنابر گزارش رویترز، هر بشکه نفت برنت در بازارهای جهانی با 51 سنت افزایش به قیمت 61 دلار و 45 سنت معامله شد. مسعود بارزانی روز چهارشنبه دفتر خود در اقلیم کردستان عراق را ترک کرد. گزارش‌های این مجله نیمه شب رو پی می‌گیریم. محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران از عملکرد برخی نمایندگان اصلاح طلب در مجلس انتقاد کرد و گفت برخی از نمایندگان اصلاح طلب با فهرست امید در انتخابات وارد مجلس شدند اما بعداً مقابل فراکسیون امید قرار گرفتند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن برلین، نخست از او پرسیده انتقاد محمد رضا عارف ناظر بر چه نمایندگانی در مجلس است. احسان مهرابی:
صحبت‌های آقای عارف افرادی مانند آقای جلالی یا نعمتی را شامل میشه که با فهرست فراکسیون امید وارد مجلس شدن، اما در نهایت از آقای لاریجانی حمایت کردند. البته قبل از اون هم میشد این انتظار را داشت، یعنی فراکسیون امید در یک شرایط خاصی شکل گرفت و در واقع ائتلافی بود از همه حامیان دولت و وقتی که اینها وارد مجلس شدن، بخشی از اصلاح طلبان مانند آقای عارف انتظار داشتند که اونها در قالب این فراکسیون فعالیت بکنن، اما حامیان آقای لاریجانی از ابتدا مشخص بود که راه خودشون رو میرن و اونها تنها در حمایت از دولت با اصلاح طلبان همراه بودن و طبیعی بود که به صورت کامل با اصلاح طلبان همراه نیستن.
آقای مهرابی، همین اشاره‌ای هم که شما بهش داشتین، آقای عارف هم بهش اشاره داره و میگه که همین ائتلافی که بعضن بعضی وقتا بین اصلاح طلبان در مجلس با بخشی از اصولگرایان بر روی بعضی از موضوعا صورت میگیره باعث هزینه و انتقاد حامیان اصلاح طلب در جامعه شده. این هزینه و انتقادی که به گفته ای آقای عارف به اصلاح طلبان در خصوص نزدیکی به بخشی از اصولگرایان شده، به خاطر چه مواردی یا دلایلی میتونه باشه؟
این انتقادا از این جهته که حامیان اصلاح طلبان احساس میکنن اونها خیلی برنامه یا خط سیر مشخصی ندارن و بسته به اتفاقات سیاسی موضعشون رو عوض میکنن و در واقع چندان به اون اصول خاصی پایبند نیستن. از سوی دیگه حامیان اصلاح طلبان برخیشون معتقدن که اصلاح طلبان در معامله هایی که با حاکمیت یا با گروه های سیاسی دیگه مانند حامیان آقای لاریجانی میکنن خیلی موفق نیستن و امتیازات زیادی را میدن اما در نهایت چندان امتیازات جدی را به دست نمیارن.
آقای مهرابی، در موضوع همین رأی اعتماد به وزیر علوم منصور غلامی، آقای عارف میگه که نظر فراکسیون امید روی آقای فرجی دانا بوده، اما از طرف دولت پیغامی رسیده بهشون که اصرار بر روی آقای فرجی دانا پیگیری نشه. با توجه به اینکه ما میدونیم که در رأس دولت شخصی مثل اسحاق جهانگیری هست که مشخصا خودش میگه من عضو اردوگاه اصلاح طلبان هستم، چطور این رابطه الان برقرار هست بین اصلاح طلبانی که در بدنه دولت هستن و بین اصلاح طلبانی که در مجلس هستن؟ این رابطه اینقدر خوب برقرار نمیشه که نمیتونن روی یک موضوع از جمله مثلا رأی دادن به یک وزیر در مجلس به یه توافق کلی برسن؟
البته موضوع وزیر علوم قاعدتا بحث هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی هم مطرح بوده و مطرح بود که به هر حال آقای غلامی گزینه 21 بوده و همین پیغام که آقای فرجی دانا دنبال نشه شاید به این معنا بوده که رهبر جمهوری اسلامی اجازه نداده که آقای فرجی دانا یا آقای توفیقی و امثال اونها معرفی بشن. اما کلا هم میشه گفت که دولت خیلی رابطه منظم و مشخصی با فراکسیون امید مجلس نداره. آقای روحانی از همون ابتدا بیشتر خودش را با آقای لاریجانی رئیس مجلس هماهنگ کرد تا با فراکسیون امید و تغییر معاونین پارلمانی و رایزنی های هم که میشد بیشتر از این موضوع حکایت داشت. ارتباط آقای جهانگیری یا دیگر چهره‌های اصلاح طلب هم با فراکسیون امید یا اصلاح طلبان در واقع شاید بیشتر یک ارتباط شخصی هست تا یک ارتباط سازمان یافته و در این موضوع خود فراکسیون امید هم تاثیرگذار بوده و به خصوص خود مدیریت آقای عارف، چون آقای عارف قبلا هیچ گونه تخصص پارلمانی نداشتن و روحیاتشون هم خیلی به کار پارلمانی نمیخوره و هنوز با همون ویژگی‌های معاون اولی میخوان کار پارلمانی رو ادامه بدن. طبیعیه که در این شرایط هیچ ارتباط منظم و ساختاری بین دولت و مجلس پیش نمیاد، چون دو طرف خیلی نه به قواعد این همکاری آشنایی دارن و نه اینکه خیلی تمایلی دارن که از اون مواضع خودشون پایین بیان و بخوان ارتباط منظم و ساختاری رو با یکدیگر داشته باشن.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار ساکن برلین.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
فریبا کمال‌آبادی از مسئولان پیشین جامعه بهائیان ایران که 10 سال پیش بازداشت شده بود با سپری کردن دوران محکومیت خود روز سه‌شنبه از زندان آزاد شد. او یکی از 7 عضو هیئت یاران بود که مسئولیت اداره امور اجتماعی بهائیان را بر عهده داشت. خانم کمال‌آبادی به اتهام‌های نظیر جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم ابتدا به 20 سال حبس محکوم شد و سپس مدت حبس او به 10 سال کاهش یافت. فریبا کمال‌آبادی در گفتگویی که همکارم حمید فاطمی با او داشته ابتدا از دوران زندان خود میگوید.
در طی این 10 سال من به اتفاق خانم ثابت در زندان‌های مختلفی بودیم. 2.5 سال در سلول‌های 209 بعد در زندان گوهردشت، زندان قرچک و بعد دوباره به اوین منتقل شدیم در سالهای آخر. شرایط زندان طبیعتاً شرایط بسیار سختیه. و هر حال ما می‌دونیم که برای هر چیز با ارزشی بهایی باید پرداخت بشه و ما امیدواریم این بهایی که 7 نفر از یاران و بسیاری از بهاییان دیگر از جوانان بهایی مظلومانه دارن این بها رو پرداخت می‌کنن باعث بشه ثمراتی به بار بیاره و اون هم رفع سوء تفاهم در درجه اول از دولت محترم جمهوری اسلامی و همینطور وقوف و یقین هموطنان عزیز ایرانیمون به اینکه بهائیان آرزویی به غیر از خدمت به این مرد و بوم ندارن.
خانم کمال‌آبادی، شما یکی از 7 عضو گروه یاران بودید که همگی بازداشت و زندانی شدند. کار این گروه چی بود و بفرمایید که بقیه یاران شما که هنوز زندانی هستند چه کسانی هستند و وضعیتشون چگونه است؟
جامعه بهائی ایران اعتقاداتی داره که مختص خودشه، مراسم عقد، ازدواج، تعلیم و تربیت فرزندان، اصول اخلاقی و روحانی. هیئت یاران مسئولیت تعلیم و تربیت جوانان رو به عهده داشتن و مسئولیت امور احوال شخصیه جامعه بهایی رو و داخل جامعه بهایی به رتق و فسق امور جامعه بهایی مشغول بودن. علل خصوص یک جامعه ستم دیده‌ای که هر گونه فشار و تبعیضی برش وارد میشه و از حداقل امکاناتی محرومه، هیئت یاران سعی میکرد شرایط تحصیل رو برای عده زیادی از جوانان بهایی که محروم بودن از تحصیل فراهم کردیم. همکاران عزیز من، اولین نفر خانم مهوش ثابت بودند که حدود 1.5 ماه پیش آزاد شدن، بنده دومین نفری هستم که آزاد میشم و بعد همینطور به ترتیب آقای بلوز توکلی، آقای سعید رضایی و جناب خانجانی و آقای وحید تیزفهم، همینطور آقای عفیف نعیمی که ما مشتاقانه کل جامعه بهایی دنیا و همینطور جامعه ایرانی منتظرن که هرچه زودتر ما بتونیم این عزیزان رو در کنار خودمون و در بین خانواده هاشون داشته باشیم.
خانم کمال‌آبادی، اتهاماتی که به شما وارد شد چی بود؟
در ابتدا که اتهامات بسیار زیاد بود، ولی حتی یکی دو تا اتهامی هم که ما به خاطرش این احکام سنگین رو که احکامی ناعادلانه است در مورد اینها هیچ مدرکی به دست نیومد. همکاری با دول متخاصم، جاسوسی و مواردی از این قبیل که در پرونده های ما هیچ مدرک و سندی به صراحت قول وکلا که به تمام اسناد و مدارک دسترسی داشتم. حتی من یک موردی رو عرض بکنم که در یکی از جلسات دادگاه وقتی وکیل مدافع ما برای دفاع اومد، گفتن من باید تشکر بکنم از وزارت اطلاعات که نامه ای گذاشتن روی پرونده شما از دایره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات که هیچ گونه مدرکی داله بر جاسوسی اینها به دست نیومده. این رو من برای این میگم که یک بار دیگه هموطنان عزیز من بدونن هیچ کدوم از اینا بهائیان جز عشق به ایران و آرزوی خدمت به ایران هیچ آرزوی دیگری در سر نداره.
فریبا کمال‌آبادی بود که با به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ می‌داد. اما تنش در اردوگاه مانوس در پاپاگینه نو ادامه دارد، در حالی که ماموران از پناهجویان خواستند تا اردوگاهی را که دیوان عالی غیر قانونی خوانده ترک کنند. پناهجویان می‌گویند از ترس امنیتشان هیچ کجا نخواهند رفت. بشنویم بیشتر از همکارم رویا کریمی مجد.
پناهجویان مقابل دوربین خبرنگار رویترز نشان می‌دهند که تانکرهای آب خالی است. و دوربین خبرنگار تصویری از درهای بسته مراکز درمانی را ثبت کرده است. آنگونه که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده، آنها 606 مردند، مردانی که از میانه راه استرالیا به اردوگاه مانوس منتقل شدند، اردوگاهی که حالا با رأی دیوان عالی پاپواگینه نو غیرقانونی تشخیص داده شده و قرار است آنها را به جای دیگر منتقل کنند. این مردان اما حاضر به ترک مانوس نیستند. آنها میگویند در اردوگاه جدید احتمال حمله و بروز خشونت‌های محلی وجود دارد و آنها ماندن در اردوگاهی بدون آب و برق را به رفتن به محل جدید ترجیح می‌دهند. بهروز بوچانی یکی از پناهجویان اردوگاه که معمولاً از طریق شبکه‌های اجتماعی از رخدادهای داخل اردوگاه خبر می‌دهد، صبح روز چهارشنبه نوشته است: امروز شدیداً گرم است، با قطع آب و برق اوضاع رو به وخامت گذاشته. پناهجویان گرد آمدند. من امروز گروهی از استرالیایی‌ها را دیدم که اطراف اردوگاه قدم می‌زدند. آنها ژنراتور را بردند. برق تمام اردوگاه قطع است. همه پناهجویان می‌ترسند. برخی از پناهجویان اما میگویند که آنها نه برای آب و غذا بلکه برای کسب امنیت مهاجرت کردند، امنیتی که حالا از آنها دریغ شده است. با فرارسیدن شب در جزیره پاپوآگینه‌ای‌نو، آقای بوچانی از ادامه تاریکی و قطع آب و برق خبر داده است، در حالی که هیچ تغییری در وضعیت پناهجویان ایجاد نشده و آنها همچنان در فشارند تا اردوگاه مانوس را ترک کنند. دیوان عالی پاپوآگینه‌ای‌نو در سال گذشته رأی به غیرقانونی بودن اردوگاه مانوس داد. دولت استرالیا از این اقدام دیوان عالی حمایت کرد. جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا گفته است که غذا، آب و برق همچنین خدمات دارویی و بهداشتی در مراکز موقتی جایگزین موجود است. اما کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان روز چهارشنبه اعلام کرد گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد اقامتگاه جزیره مانوس برای افرادی که در حال بیرون رانده شدن از آن هستند هنوز آماده نیست. همزمان گزارشی از حضور نیروهای ارتش پاپوآگینه‌ای‌نو در اطراف اردوگاه مانوس منتشر شده است. مقامات محلی اما میگویند این نیروها برای محافظت از اموال پناهجویان که در معرض سرقت است در محل حاضر شدند. استرالیا پیش از این اعلام کرده بود در مدت 12 ماه پس از تعطیلی اردوگاه مبلغی نزدیک به 200 میلیون دلار آمریکا هزینه اسکان تقریبا 800 پناهجو در پاپوآگینه‌ای‌نو خواهد کرد. اما نماینده منطقه‌ای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان اعلام کرده است که علی‌رغم هزینه‌هایی صورت گرفته اما این اقامتگاه‌ها همچنان آماده پذیرش پناهجویان نیستند. بنابر تحقیقات پارلمان استرالیا اکثریت پناهجویان هم در اردوگاه مانوس و هم اردوگاه خارجی دیگر استرالیا در ناورو را ایرانیان تشکیل می‌دهند. پس از شهروندان ایران شهروندان سریلانکا، پاکستان، بنگلادش و افغانستان قرار دارند. به گفته یه پارلمان استرالیا از منظر آن کشور 79% از ساکنان ناورو و 82% از ساکنان اردوگاه مانوس پناهجو محسوب می شوند.
گزارش رویا کریمی مجد رو می شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما 60th جشنواره جهانی فیلم‌های مستند و انیمیشن از چند روز پیش در شهر لایپزیگ در شرق آلمان در حال اجراست که شهرام میریان نگاهی داشته به این جشنواره.
پس از جشنواره آمستردام در هلند، فستیوال لایپزیگ در آلمان، دومین رویداد بزرگ سینمایی در حوزه فیلم‌های مستند و انیمیشن در اروپا است. جشنواره لایپزیگ تنها به معرفی فیلم‌های تولیدی در کشورهای غربی نمی‌پردازد، بلکه همه‌ساله فیلم‌های نیز از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برای حضور در بخش مسابقه و نمایش عمومی برمی‌گزیند. امسال 340 فیلم برای شرکت در 3 بخش مستند و انیمیشن بین‌المللی، مستندهای آلمانی و بخش استعدادهای جوان انتخاب شدند که از آن میان 166 فیلم برای دریافت 21 جایزه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. جشنواره لایپزیگ خود را مدافع صلح و حقوق بشر می‌داند و به این خاطر جایزه اصلیش را کبوتر طلایی نامگذاری کرده. از فیلم سازان ایرانی امسال 3 فیلم از داخل و 1 فیلم هم از خارج برای حضور در بخش مسابقه برگزیده شدند. آوانتاژ که معنی آن به فارسی نادیده گرفتن خطاهای کوچک در برخی از بازی‌های گروهی است، فیلم مستند بلند از ایران است. فیلم 70 دقیقه‌ای آوانتاژ ساخته محمد کارت مضمونی اجتماعی دارد و بازگو کننده وضعیت گذشته و کنونی شماری کارتون خواب است که روند بازیابی و بازپروری خود را در مرکز درمانی نهادی با نام سرای امید در تهران پشت سر گذاشتند. آنها در این فیلم مستند با راه اندازی یک تیم فوتبال خود را آماده می کنند تا با تیم پیشکسوتان استقلال مسابقه دوستانه‌ای برگزار کنند.
کجا بودی؟ چی شدی؟ مردن رو دیدی؟ نمردی؟
اینجا معلوم میشه تفاوت بین پسرها و مردها که در مقابله با دردهاشون چیکار میکنه.
دارم بهتون میگم اگه کسی میخواد ادا در بیاره نمیتونه زندگی کنه، خودشو اینجا بکشه، من میبرم خاکش میکنم.
علاوه بر فیلم آوانتاژ ساخته محمد کارت، دو فیلم مستند و انیمیشن دیگر اما کوتاه از ایران به جشنواره لایپزیگ راه یافته که عبارتند از یال و کوپال و تونل. شیوا صادق اسدی انیماتور 34 ساله که دارای فوق لیسانس انیمیشن از دانشگاه هنر تهران است، در فیلم یال و کوپال به دختر نوجوانی پرداخته که عواطف و احساسات فروخورده‌اش در قالب حیواناتی تجسم پیدا کرده. تونل هم ساخته مریم کشکولی نیاست که به مواردی از جنگ اشاره دارد. مسیح پارسایی از برلین هم با فیلم 11 دقیقه خود به نام دوستی در بخش رقابتی فیلم‌های آلمانی حضور دارد. 60th جشنواره جهانی فیلم‌های مستند و انیمیشن با اهدای جایزه بزرگ کبوتر طلایی یکشنبه آینده به کار 7 روزه خود در شهر لایپزیگ در شرق آلمان پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
45 دقیقه بامداد روز پنج شنبه هست و شما همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دعوت میکنم در اینجا شنونده تازه ترین های جهان ورزش باشید از حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقات جام بین قاره‌ای در دبی ورود خود را به مرحله نیمه نهایی مسابقات چهارشنبه شب قطعی کرد پس از پیروزی 4-1 مقابل تیم ملی مکزیک. ایران که در گروه ب این مسابقات پیش از این پاراگوئه را 5-2 برده با 6 امتیاز در سطر جدول گروه قرار دارد. روسیه هم در این گروه 6 امتیازی و در مکان دوم است. روسیه قهرمان دوره پیش است و امروز بر سر مقام اولی گروه ب با ایران روبرو خواهد شد. در گروه آ برزیل بخت اول ورود به نیمه نهایی است. پرتغال، مصر و امارات متحده عربی نیز در این گروه هستند. در ایران لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور هفته پنجم خود را با 6 مسابقه پشت سر گذاشت و تیم صدر جدولی بانک سرمایه همچنان بدون شکست باقی ماند و شهرداری تبریز هم رقیب آن. شهرداری تبریز 3-1 سارویه ساری تیم 6 جدول را برد و بانک سرمایه هم با همین نتیجه از سد سایپا گذشت. در پایان بازی میروسلاو ژیوکوف سرمربی اهل بلغارستان تیم سایپا مشکل تیمش را دیر بسته شدن آن عنوان کرد ولی گفت مشکلات را برطرف خواهد کرد. مصطفی کارخانه سرمربی تیم بانک سرمایه هم با وجود آنکه برنده بود می گفت تیم یک گیر دارد که باید آن را رد کرد.
تیم سایپا برای ما یکی از بازی‌های سخت هم بوده اما ما تو ست دوم علی‌رغم اینکه 4-5 تا پوان هم بالا بودیم یه جاهایی گیر کردیم. این ما باید برای اینکه بهتر باشیم قطعا اون گیر با شناسایی بکنیم.
با این وجود تیم بانک سرمایه که هر 5 بازی خود را برده با 15 امتیاز صدر جدول است. سایپا 9، اما رقیب بانک سرمایه شهرداری تبریز که آن هم بدون باخت است با 13 امتیاز در رده دوم قرار دارد. شهرداری ارومیه و خاتم اردکان 3rd و 4th. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 11 خود را امروز پنجشنبه با 2 مسابقه دنبال می‌کند. در بوشهر پارس جنوبی میزبان تیم 9 جدول سپیدرود رشت است. اگر پارس جنوبی سپیدرود را امروز ببرد جای پرسپولیس را در صدر جدول خواهد گرفت. در اهواز نیز 2 تیم ته جدولی استقلال خوزستان و سیاه جامگان خراسان بازی دارند. و در اروپا 8 مسابقه باقی مانده از دور 4 مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره ساعتی پیش آغاز شده است که نتیجه 1 بازی تاکنون مشخص شده. در استانبول بشیکتاش با موناکو فرانسه 1-1 مساوی کرد. بشیکتاش اگر 3 هفته دیگر با پورتو پرتغال نیز حداقل مساوی کند به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا راه خواهد یافت. 7 بازی دیگر در شهرهای مختلف اروپا هم‌اکنون در جریان است که نتایج آن در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
تازه‌ترین اخبار ورزشی را از حبیب روشنزاده می‌شنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله نیمه شب رادیو فردا. اما اگر همراه ما بمانید، در 10 دقیقه پیش رو شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، بخونید، بشنوید و مشاهده کنید. من هانا کاویانی هستم و روز پنجشنبه آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به 282 شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. دعوت میکنم تا بار دیگر در همراهی با من بابک غفوری آذر سفری به دنیای سینما و تئاتر داشته باشید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران شاهد رقابت دو فیلم زرد و خفگی است. فیلم زرد که اکرانش را 2 هفته زودتر از خفگی آغاز کرده به فروش 3.5 میلیارد رسیده و در حال رسیدن به جایگاه 7 فیلم پرفروش امسال سینما هاست. این جایگاه فعلا به فیلم پرحاشیه ماجرای نیمروز با فروشی در حدود 4.3 میلیارد تعلق دارد. زرد به کارگردانی مصطفی تقی‌زاده داستان چند جوان است که به دنبال ثبت اختراع جدیدشان در خارج از کشور هستند و در این راه با اتفاقاتی روبرو می شوند. بهرام رادان، مهرداد صدیقیان و ساره بیات از جمله بازیگران این فیلم هستند که در حال و هوای فیلم‌های جوانانه سال‌های گذشته ساخته شده است.
می‌خوایم نوشته‌های ما رو واسه خودمون تحلیل کنی ببینیم چی نوشتیم.
باید محبت کنی 100 میلیون بدید.
آخه 100 میلیون تو
من جورش میکنم.
من به این پول احتیاج دارم.
ندارم.
ضمانت میخواد.
اون پول جون نشد.
این آلوبز بابای منه. من دارم اینو بیت میدم.
خفگی ساخته ی فریدون جیرانی اما با تبلیغات و خبرسازی های گسترده توانسته پس از گذشته 2 هفته از اکرانش به فروش 2 میلیارد تومانی برسد. تازه ترین تحول پیرامون این فیلم پذیرش آن در بخش مسابقه جشنواره شبهای سیاه تالین در کشور استونی است که باعث شده تا اتفاق کم سابقه‌ای در کارنامه فیلمسازی فریدون جیرانی رخ دهد که معمولا آثارش با هدفگیری مخاطبان داخلی ساخته می شوند. جشنواره شب‌های سیاه تالین کمتر از 1 ماه دیگر برگزار می‌شود. سال گذشته فیلم نفس نماینده امسال سینما ایران در جوایز اسکار در این جشنواره جایزه بهترین کارگردانی را گرفته بود. خفگی با بازی نوید محمدزاده و الناز شاکردوست درامی جنایی درباره توطئه علیه یک پرستار بیمارستان روانی است.
اسم من صحراست. صحرا مشرقی.
صحرا مشرقی.
تا حالا هیچ مردی تو زندگیم نبود. هیچ مردی.
همیشه دوستشم بخنده.
اسم من صحرا. صحرا مشرقی. صحرا مشرقی.
اسم من شهر.
تا حالا هیچ مردی تو زندگیم نبود.
ولی خودش خاص بخنده.
از دیگر اتفاقات اکران این روزها فروش خوب فیلمی با محوریت کودکان است. این فیلم با نام قهرمانان کوچک ساخته حسین قناعت فیلمسازی است که پیشتر هم سابقه ساخت فیلم‌های درباره کودکان را داشته است. فیلم تازه او برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه تاکنون به فروشی در حدود 1.4 میلیارد رسیده است. داستان این فیلم درباره چند کودک و نوجوان تکواندوکار است که پدرانشان کارگران یک کارخانه در شرف تعطیلی هستند. آنها تلاش میکنند با تعقیب چند قاچاقچی مانع از این اتفاق شوند.
این زمین شهر داری ماشین قاچاقچی ها تعقیب میکنی. همین کجا هم که درش به تو بردن
کرا میرسی؟
پولا پولاش دب شد.
من از بردم من شه بردم
10 میلیون تومن؟
حساب خالی.
شوخی میکنی.
فروش بالای قهرمانان کوچک باعث تأخیر در اکران فیلم قاتل اهلی ساخته تازه مسعود کیمیایی شده که قرار بود این هفته به جای قهرمانان کوچک نمایش داده شود. با این همه از این هفته نمایش چند فیلم جدید آغاز می شود. یکی از آنها فیلم غیر مجاز ساخته حسن یکتاپناه است که سالها پیش با فیلم جمعه از چند جشنواره مهم جهانی از جمله جشنواره کن جوایزی را دریافت کرده بود. فیلم تازه آقای یکتاپناه با بازی میلاد کیمران و لیلا زاره مضمونی اجتماعی دارد و داستان دختر جوانی است که در پی یافتن نامزدش به تهران می آید.
خونه نهره که شبا تو مغازه می خواهی.
چی شد؟ شایانه
خواهی نکته شبا بیرون باشین؟
از خونه فرار کردی؟
نه سکت تابلوه
فرار کرده؟
کدوم گوری بوده تا این وقت شب؟
بهم نخاطر تو فرار کردم اینو می فهمی؟ چیزی شده؟
از جنس ما نیست ردیش کنه.
خب بریم پایم
شادیرم. دیگر فیلم جدید سینماها فیلمی به نام خالتور است که توسط آرش معیریان ساخته شده. آقای معیریان در سالهای اخیر به واسطه ساخت فیلمهای کمدی عامه پسند شناخته شده است و فیلم تازه‌اش هم اثری در همین گونه است. این بار داستان درباره چند جوان نوازنده است.
دیگه بخواب بابا حالا مونده
بستا چلو کبابی یادم حسابی به به که دوغ نابی
خود خودش
از چلو کبابی خوبی نبابند تازه نبابند
فیلم های جدید در حالی با آثار در حال نمایش در سینماها میپیوندند که همچنان موضوع تعداد زیاد فیلم های برپرده سینماها و انبوه فیلم های اکران نشده در صف بحث اصلی میان سینماگران و مدیران است.
سینمای جهان.
در حالی که موضوع رسوایی‌های جنسی چهره‌های مختلف سینمایی هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد و نام‌های تازه‌ای از جمله کوین اسپیسی به فهرست افراد متهم اضافه شده است، گیشه سینماها روزهای به نسبت کم رونقی را پشت سر می‌گذارند. در این گیشه بی‌رونق، قسمت تازه سری فیلم‌های تور در سینماهای جهان نمایش به نسبت موفقی داشت و با 107 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول پرفروش‌های دنیا شد. این قسمت با نام راگناروک به شیوه ابرقهرمانی‌های جدید چند شخصیت را در کنار همدیگر آورده و علاوه بر بازی کریس همسورت به نقش تور، چهره‌های دیگری مانند بندیکت کمبربچ، ادریس البا، کیت بلانشت و آنتونی هاپکینز هم در آن حاضر هستند. نمایش این فیلم در آمریکای شمالی هنوز آغاز نشده است.
Hello, the goddess of death has invaded Asgard.
Oh, I've missed this.
And you and I had a fight recently.
Did I win?
در آمریکا در ادامه موفقیت فیلم‌های ترسناک، قسمت هشتم سری فیلم‌های معروف به اره با نام جیکسا با 16 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. با وجود این صدرنشینی اما فروش کمتر از 20 میلیون دلاری این قسمت تاییدی بر کم رونقی سینماها محسوب می‌شود. داستان این قسمت یک دهه بعد از مرگ جیکسا می‌گذرد، زمانی که پلیس مشغول تحقیق و بررسی درباره مجموعه‌ای از قتل‌های بی‌رحمانه است که به سبک جیکسا انجام شده‌اند. اتفاق اصلی این هفته شکست سنگین فیلم تازه جورج کلونی در مقام کارگردان در گیشه ها بود. این فیلم با نام سابر بیکان با بازی مد دیمن تنها 2.5 میلیون دلار فروش کرد. فیلم تازه آقای کلونی نخستین بار در دوره جدید جشنواره فیلم ونیز به نمایش در آمده بود، اما استقبال منتقدان در آنجا هم از آن متوسط بود. جولیان مور و اسکار آیزاک دیگر بازیگران این فیلم هستند. فیلم داستان متلاطم شدن زندگی آرام خانواده سفیدپوست را در حومه یکی از شهرهای آمریکا روایت می‌کند. هفته گذشته کل فروش سینماها در آمریکای شمالی رقمی در حدود 75 میلیون دلار بود، رقمی که باعث شد تا برای دومین بار در سال جاری میلادی فروش فیلمها به پایین ترین حد ممکن برسد.
تئاتر.
از هفته گذشته اجرای تازه‌ای از نمایشنامه نوشتن در تاریکی نوشته محمد یعقوبی در تماشاخانه شهرزاد تهران به روی صحنه رفته است. این نمایشنامه پیشتر در سال 1389 با حاشیه‌های مختلف از جمله تغییر بعضی قسمت‌ها توسط خود آقای یعقوبی اجرا شده بود. اجرای تازه توسط آیلین کیخانی کارگردانی شده.
سلام.
اسمت سلامه؟
این بدون اجازه این حرفا رو نمی‌زنم.
اسم
من همکارت.
چشم‌بندشو بردار.
دستشو باز کن تا هر چیزی که تو این سالا دیده براتون بنویسه.
اسم
از دیگر نمایش‌های در حال اجرا نمایش شوایک سرباز ساده دل است که توسط حمیدرضا نعیمی در تالار وحدت به روی صحنه رفته است. فرهاد آیش، حامد کمیلی و امیرحسین رستمی از بازیگران این نمایش هستند که بر مبنای اثر معروفی نوشته یاروسلاو هاشک، نویسنده معروف اهل جمهوری چک اجرا می‌شود. از اینکه همراه این شماره از مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.